در کشور ما بسیار کوتاهه. یعنی بالاتر از اون رو در حقیقت رهبری و ولایت فقیه پر کرده. یعنی اگر در دنیا احزاب برنامه دارن، تو انتخابات شرکت میکنن و اگر اکثریت شدن اون برنامهشون رو اجرا میکنن، در ایران اینجوری نیست که احزاب اگر برنامه دارن در انتخابات شرکت میکنن و پیروز میشن بتونن برنامهشون رو اجرا کنن، چرا که با برنامه ها سیاست های کلی از بالا اعمال میشه و این سیاست های کلی متاسفانه وارد خیلی ابعاد جزئی تری هم شده، سقف سیاست ورزی برای احزاب رو بسیار بسیار کوتاه کرده. بنابراین احزاب از این نظر نمیتونن خیلی اثرگذار باشن. علاوه بر این، قانونی که برای احزاب نوشته شده، این قانون قانون کنترل احزابه، نه قانون تقویت احزاب. یعنی برای این نوشته نشده که احزاب رو براشون یک اعتبار قائل بشن و بعد بگن که ما این سرمایه‌ای رو که برای نظام حکمرانی کشور هست رو تقویت بکنیم تا نظام حکمرانی کشور نظام درستی باشه. احزاب رو مزاحم تلقی میکنن و چون مزاحم تلقی میکنن قانون نوشتن برای کنترلشون. شما اگر قانون احزاب رو ببینید، منعش خیلی بیشتر از جاهایی هست که میخواد به اونها فرصت و امکان بده برای اعمال اثر. اعمال اثر احزاب هم عمدتاً در انتخاباته. ما در قانون انتخاباتمون هیچ جایگاهی برای احزاب در نظر گرفته نشده. یعنی شما الان ظاهرش همه میگن احزاب بیان تنور انتخاباتو داغ کنن، ولی احزابی که خودشون این احزابو سرکوب کردن، الان برای احزاب حالا به خصوص برای احزاب منتقد، حالا احزاب به اصطلاح تابع یه خورده فضاشون بازتره، ولی احزاب منتقد فضا به شدت براشون بسته
است
و ابزار کنترلی بارسرشون خیلی زیاده و اینها بخش زیادی از انرژیشون رو صرف بقا میکنن. یکی از امکانات بقا همین بودجه‌ای هست که باید احزاب داشته باشن. این بودجه رو یا باید از طریق حق عضویت اعضا بگیرن یا دولت‌ها کمک میکنن به احزاب، که در دوره اصلاحات این کمک‌ها برقرار شد ولی بعد در دوره آیه احمدی نژاد این کمک‌ها قطع شد. در دوره آیه روحانی خیلی دیگه ناچیز، ولی الان هم دیگه خبری نیست. بنابراین و علاوه بر این، کسانی که دستشون دست در حقیقت در کارهای اقتصادی هست و میتونن، یعنی بضاعتشو دارن که به احزاب کمک کنن، به خصوص به احزاب منتقد نمیتونن کمک کنن، چون اگر کمک بکنن برای خودشون یک تهدید و دردسر حساب میشه.
خیلی ممنونم. حالا اشاره داشتید از امام در خصوص بحث این که تعریفشون از جمهوری. حضرت امام فرمودن که اما جمهوری به همان معنایی که همه جا جمهوری است. این که ما جمهوری اسلامی میگوییم برای این است که همه شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده اینها بر اسلام متکی است. خدمتتون عرض کنم طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست. حالا یه اشاره هم، یه پسوند اتکا بر اسلام هم در روند جمهوری که حالا ما داریم اشاره شدن، حضرت امام تاکید داشتن، آقای بیادی هم اشاره داشتن که اون بحث بودجه و اینها هنوز هست و برقراره. آقای بیادی اشاره
ناچیز،
حالا همون ناچیزه که میگن که
یعنی ناچیز انقدر که ما اصلا نرفتیم بگیریم، یعنی انقدر ارزشش رو نداشت.
مثلا یه کنگره برگزار میکنی میشه 50 میلیون تومان، خب اینا تو 2 سال مثلا میدن 15 میلیون.
برای شما 50 میلیون تومان میشه، چون سالان احتمالاً بهتون میدن امکانات میدن، ولی برای ما یک
کنگره شما میتونید ثابت کنید ما میدن؟
نه ببینید، من میدونم دیگه،
خدا اینطوری نیست.
ببینید ما برای گرفتن یک سالان برای برگزاری مجمع عمومی یا کنگرمون
برای اینا سخت‌تره،
3-4 ماه دوندگی کردیم نتونست، آخر رفتیم یک رستوران رو گرفتیم که سطح صاف و صندلی‌هایی که مناسب چند ساعت نشستن نه و اینا،
که 300 نفر جمع بکنه
که بتونیم کنگرمون رو برگزار بکنیم. با این حال هزینه برگزاری کنگره برای ما بالای 200 میلیون تومان، چون هزینه های
نه ما آواگران جوان جوان
بالاخره. ببینید هم جا، هم رفت آمد، هم امکانات صوتی تصویری، هم به اصطلاح مسائل روابط عمومی که قبل و بعدش داره، فیلم برداری، همه اینا حساب بکنی بالا 200 تومن میشه.
درست. آیا بایدی حالا اشاره داشتید مبدی برای اینکه
بالاخره حالا می‌خواستم بگم حرف شما درسته ها، یعنی موها نباید ولی پاسخ شما ببینید اون که از اون که حزب جمهوری درست شد تایید هم شد، این هم هوادار گرب از خودش ثبت کرد، اینا چی شد تعطیل شد؟ ببین از اونایی که تعطیل کردن بپرسید.
ما خدمت از کنم حالا منم
بعد از اونم احزاب جمع شد.
حالا من به نظرم میرسه که میزان تاثیرگذاری یه حزب که به قولی وابسته به اعضاشه مثلا نباید حالا خودشو محدود به انتخابات کنه، بالاخره فعالیت‌های دیگه، یعنی من خودم به شخصه این نگاهو در خصوص حزب و فعالیت حزبی دارم. آیه بیادی عزیز اشاره داشتید که خب مردم به وظیفه خودشون عمل میکنن، مثل 22 بهمن اعتقادی حضور پیدا میکنن در انتخابات. میخواستم بدونم پیش بینی شما از مشارکت روز 11 اسفند چطور هست؟
ببینید یه چیز غافل موندیم ازش. من اجازه میخوام در بیاره حزب، ببینید ما الان توی سیستم غلط داریم انتخابات برگزار میکنیم. ببین اول باید ثابت کنیم این انتخابات واقعا انتخاباته. شما الان چند تا از نماینده تهران میتونی اسم ببری؟ نمیتونید. یعنی ببینید ما این معضلات که پیش میاد
از نماینده های فعلی که از
تهران کدوم خیلی کم هم دیگه کم میشنه
اشالله الان انقدر لیست های زیاد شده آدم سرگیجه میگه
نه اینه که الان هستن موجودن تو انتخاب توی مجلسن میتونی اسم... از شورای شهر میتونی ده نفر اسم ببری؟ نمیتونی. ببینید ما روشمون شما یخچال وقتی موتورش خرابه شما هرچی توش بذاری خراب میشه، توجه میکنی؟ ما میگیم موتور خرابه، میاد شما از لاستیک سوال میکنی، از رنگش سوال میکنی، این خوب نی. ببینید ما اول بیم ثابت کنیم که ما حزب داریم، حزبمون تو چه سیستمیه. ببینید همین الان نوع انتخابات، یعنی کجای دنیا دیدید این انتخابات اینطوری برگزار بشه؟ یه نمونه بگید دیگه. حتی در صدر اسلام.
آقای بعدی این پاسخ شما باید به من بدید. نگاه کنید
من بدم پس بذار شما... بگم
نه همین
میگم شما... دیگه الان میگم اجازه بدید
بفهم.
ببینید انتخابات و نماینده هاش و احزاب حتی شورای نگهبان، اول اینو به شما بگم، حزبی بودن مخالف ولایی بودن نیست، با نظام ولایی بودن هیچ تنازعی نداره، هیچ مخالفتی نداره، هیچ اصلا چیزی نداره، هیچ مغایرتی نداره با نظام ولایی. ما یه قانون اساسی داریم، خیلی از دوستان آقای شکوری که ایشون میدونم معتقد به این نیست، خیلی از دوستانش های داد میزنن قانون اساسی باید عوض بشه. بله یه چند تا شاید چیزش هر چند سال یه بار باید عوض بشه، اما بریم مطالبه بکنیم اون چیزی که تو قانون اساسی هست آیا انجام شده؟ نه. بیایم قانون اساسی رو ببینیم کجاهاش انجام نشده، یکیش هم احزابه. یعنی آقا اون روزی حضرت آقا انتقاد کردن این بخش چیه این واگذاری به بخش خصوصی رو دیگه.
بله
توجه کرد؟ بله. درست میگن؟
بله بله.
یعنی انجام نشده دیگه، یعنی هر جا که اینا انجام نمیدن عیب نداره، ولی مردم کافیه اعتراض بکنن این عیب داره. ببین نشون میده سیستم به هم خورده. من اعتقادم اینه این ساختار اجرای کشور متناسب و در شأن جمهوری اسلامی نیست. من اعتقادم اینه، یعنی این ساختار اجرایی کشور اصلا از رئیس جمهور به پایین هیچ کدومش نه مجلس نه قوه قضاییه اینا متناسب جمهوری اسلامی نیست. یعنی وقتی ما اسلام میگیم همونطور که امام فرمود یه تعهدات رو میاره دیگه.
درسته.
ما دوستمون رفته گفتن تو رد صلاحیت شدی، میگه چرا؟ میگن 90 روز زندانی داری. میگه خب به من بگید من کجا زندانی بودم. میگن چند هکتار زمین تو، میگفت 19 تا یا 15 تا اشتباه بر من جرم و جنایت بریده بودن. خب تو سیستمی که دروغ، این تازه کسیه که مثلا شوهر خواهرش عضو خبرگان رهبریه، خودش مثلا توی یکی از این رسانه‌های سپاه بوده، نمیدونم تازه به این آدم و نه به آقای شکور رادین و بینشون جزء انقلاب، نه اینطوری خیلی راحت تو سیستمی که دروغ و تهمت و افترا اینا جایگاه داره و افراد بالا پایین میکنه، اگه کسی رو نداشته باشه اعتراضش به اینجا نمیرسه. شما فکر میکنی حزب میتونه کاری بکنه تو دنیا؟ اینا اصلش رو میخوام بگم، تو دنیا احزاب فرض که 200 نفر برای مجلس معرفی میکنن به اون گروهی که باید تایید کنن، ما هم داریم دیگه، 4 ارگان هستن یا الان جدیدن شدن 6. این 6 طرف رو تایید کردن که این دزدی نکرده، محکومیت نداره، خلاف نداره، اثر انگوشش گرفتن، رفع اثر نم... یه جایی هست که چیز میده سوء پیشینه نداره. خب اینا میان اون تایید اونو تکذیبش میکنن، میگن نه تو خرابکاری، تو دزدی، تو نم فلانی. خب با این سیستم نمیشه کار کرد. احزاب چجوری کار کنن؟ شما به من بگو. یکی گفتش که آقای شکوری گفتش که این نماینده ها از کجا میارن هزینه میکنن. گفتم تو این سیستم غلط صحبت کن، شما بگو از کجا بیارن. یه موقع توی یه دونه روستا میگم پسر کل محمد علی کاندید شده برای کت خدایی. خب چند نفر من تو روستا؟ اما این تبدیل میشه به یه بخش. آیا میتونه با 1,000,000 تومان تبلیغ چیز کار بکنه؟ تو سیستم غلطه.
حالا صحبت یک طرفه نمیشه، آقای شکوری هم هستن. البته من قصد اینو
ندارم. سوالی که شما میکنی منو مجبور میکنی یه
چیزی. شما اینجا باز منو مجبور میکنید که من از طرف آقای شکوری چه. ببین من الان به عنوان یه جوان میگم بالاخره تو این بعد از انقلاب شما چی کار کردید؟ الان من نباید پهن نوعی نباید پاسخ خوب شما باشم. این خروجی عمل کردیه که شما تو این چند دهه داشتید دیگه. شما هر کدومتون یه رزومه ای دارید ماشاءالله، یعنی هر کدوم شما غیر اگه تکذیب کنید بگید آقا همش
من از خودم میگم،
بالاخره شما مسئولیت داشتید.
من از خودم میگم وقتی شورای شهر بودین خدا خیرش بده این خانم جلایی پور ایشون یه نمونه ای از مردمی رو توی مناطق درست کرد و 60-70 تا شورای رو توی غیر قانونی بود. خب ما رفتیم اینو تبدیل به 374 تا محلش کردیم، قانونیش کردیم. خب که چی کار بکنن؟ مثلا میگم این اصل انتخابات اینطوری، اگر تو این سیستم هم بخوای که غلطه این روششه، یه شورای شهر میخوای انتخاب بکنی توی ناحیه طرف رای میاره تو محل خودشه دیگه، رای میاره میشن 10 نفر، 10 تا ناحیه هست، میشنن نماینده معرفی میکنن، رای میدن خودشون بدون تبلیغ، رای میدن 15 نفر اونجا انتخاب میکنن، هر منطقه این 15 تا رو جمع میکنه میشه شورای منطقه. شورای منطقه هم میشینن یه شورای شهر، یعنی هر کدوم 5 نفر معرفی میکنه میشه یه شورای شهر. این کجا هزینه داره؟ میشن نمایندگان گوش کنید، میشن نماینده ما کردیم این کارو جمعش کردن.
حالا شما عضو شورای وحدت هستید یا نیستید؟ الان دارید فعالیت، اگر که قرار است که من این
گفتم تو سیستم غلط دارید فعالیت،
در هر حال الان اگر که سیستم غلطه مثل جریان اصلاحات میاد میگه آقا من کارو من
کنار نمیذارم،
نه نگاه کن
بالاخره اینقدر جلو میریم چالش میکنیم تا درستش کنیم.
همین دیگه، یا این بعد مثل دوست بزرگوارمون اگر که اشتباهی بفهمه داشت یا بیاد بگه آقا جون ما به این دلیل به این دلیل این ساختار رو قبول نداریم، کنارگیری میکنیم. یا نمیشه که مثلا حالا ما وارد یه سیستم بشیم یه عرصه و بالاخره هم فعالیت داشته باشیم هم از اون بر پاسخگوی اقدامات خودمون نباشیم. من اصلا فرای جایگاهی که الان اینجا نشستم، یعنی به عنوان مجری، به عنوان یه جوان دارم این صحبت میکنم، یه نفر که تو این جامعه بودم، ما از بچگی اسم شما بزرگوارانو میشنیدیم، هر جایی تو هر بحث سیاسی بود آقای شکوری، بحث شورای شهر خودتون اشاره داشتید، مباحث سیاسی دولت آقای احمدی شد اسم شما بزرگواران بود. یعنی اینجوری نیست دولت اصلاحات اسم آقای شکوری اینا خب خیلی پررنگتر بود، یعنی اینجوری نبوده که الان یک دفعه مثلا یه تحولی پیش بیاد و این اولین انتخاباتی باشه که تو این سازوکار. بالاخره الان 12 انتخابات مجلسه، 12 یعنی این انتخابات برگزار شده. من
سوال اجازه مطالبه شما جوونه باشه،
من اگه اجازه بدید من جواب بدم. ببینید یه سوال کردید که شما چی کار کردید. ما میتونیم کارنامه خودمون رو در دوره اصلاحات بازگو بکنیم، هم دولت اصلاحات و هم مجلس ششم به عنوان مجلس اصلاحات کارکردهای خودشون رو به نوعی داشتن که شما اونها رو در شاخص‌های ملی از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی اینها میتونی ببینی. یعنی اینها یک کارنامه کاملا روشن و واضحی دوره اصلاحات داره که این عرضه شده، هم دولت اصلاحات که شاخص‌ها رو در اون زمان شما میتونید ببینید از نظر وضعیت کنترل تورم، از نظر بیکاری، کنترل بیکاری، از نظر رشد اقتصادی به نوعی شد که در پایان کار دولت اصلاحات و مجلس اصلاحات که مجلس ششم بود که بندم نماینده بودم تو اون مجلس، سند چشمنداز 20 ساله تدوین شد که بنا شد که بر اساس، یعنی انقدر افق روشن بود که نظام، سند چشمنداز 20 ساله درست دولت تدوین کرد ولی نظام پاش امضا گذاشت که قرار شد که تا سال 1404، یعنی این مال 1384، تا سال 1404 ما از بهترین کشور منطقه از نظر اقتصادی باشیم، از نظر علمی باشیم، از نظر جهان، یعنی این هدف قابل دستیابی بود. یعنی بر اساس شتابی که در دوره اصلاحات رشد کشور از جهات مختلف پیدا کرده بود، این سند چشمنداز نوشته شد، به تایید رهبری هم رسید، دولت هم امضا کرد، مجلس هم امضا کرد و بنا شد که این دستورالعمل باشه برای اداره کشور تا سال 1404. ولی خب در همون سال 1384 چند وقت بعدش انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، آقای احمدی نژاد اومد کلن این سند رو انداخت کنار و کشور رو به سبکی اداره کرد که این سبک مربوط به دوران 50-60 سال قبل بود. یعنی روش اداره کشور یهو پرتاب شد به 50-60 سال قبل، شاید هم بیشتر، دوره قاجار، و کشور رفت تو یک دوره عوام فریبی از نظر روش اداره کشور و بعدم پول پاشی و اینا که مردم هم فکر میکردن خب این یه پولی داره دستشون میرسه، مثلا خیلی فکر میکردن کار خوبیه، ولی نمیدونستن که این پول پاشی ها چه عاقبت بدی رو برای کشور رقم میزنه و چه آینده بدی رو داره برای اونها رقم میزنه و فرزندانشون. نتیجهش این شد که ما سند چشمنداز 20 ساله که قرار بود دو سال دیگه ما حاصلش رو ببینیم بر اساس نرخ رشد 8% در سال بشیم بالاترین کشور در منطقه از نظر اقتصادی و از نظر صنعتی، از نظر جهات مختلف، و این امکان پذیر بود. الان شما ببینید در چه وضعیتی هستیم که یک نفر نیست که الان بتونه ادعا بکنه، البته ادعای پوچ میکنن ها، ولی ادعای واقعی بکنه که کشور ما جوری اداره شده که مورد رضایت مردمه، یا نسبت به کشورهایی که مجاورمون، ترکیه، نمیدونم امارات، کویت، قطر، حالا دیگه حتی عراق، حتی در بعضی زمین‌ها افغانستان، ما از اونها عقب افتادیم. خب این واقعا فاجعه آوره. چرا مملکت داره اینجوری اداره میشه؟ حالا اینی که شما سوال کردید قبل از این سوالتون، گفتید که به هر حال تو قانون اساسی اومده و مثلا اینها، بله، یا توی قانون اساسی ما یه نهاد رهبری داریم و سه قوه داریم که اینها باید هر کدوم کار خودشون رو انجام بدن، مجلس بر اساس رأی مردم، دولت بر اساس رأی مردم، حالا قوه قضاییه بر اساس انتخاب رهبر، رهبرم البته
بله
عمری انتخاب میشه، انتخاب میشه ولی مادام العمر. یعنی الان ما تقریبا سالهای 34 ساله که دیگه در مورد رهبری نظر مردم رو نخواستیم. یعنی این مردمی که الان هستن در مورد این رهبری که الان هست رأی ندادن، نظر ندادن.
خبرگان کارش چیه؟
نه خبرگان رو ببینید، میخوام بگم که خبرگان اون موقع که انتخاب شدن مال حالا چند سال قبلش هم بود که الان مگه 34 ساله، مال مثلا 40 سال قبل، یعنی انتخابات خبرگان اون موقع مال بله تقریبا 40 سال قبل بود. یعنی مردم 40 سال قبل رأی دادن، یه خبرگانی رو انتخاب کردن که اون خبرگان هم رهبری فعلی رو انتخاب کرد.
میگم خبرگان بالاخره داره شکل میگیره، هر دفعه ما انتخابات
خبرگان نداریم. خب به زعم خودشون شما برید مصاحبه های خبرگان رو ببینید، میگن که میگن ما همه تابع رهبری هستیم، مقام معظم رهبری هرچی بفرمایند ما تابع ایشون هستیم و ما هیچ امکانی و هیچ اراده‌ای، حتی نه امکانی، فقط اراده‌ای برای نظارت بر رهبری نداریم. حالا فرضاً بگیریم داشته باشن مثلا، حتی، ولی میخوام بگم که نسل امروز 40 ساله در مورد رهبری از مردم رأی‌گیری نشده هیچ گاه هم. و اینو میخوام بگم که اگر رهبری تو همین قانون اساسی که هست، رهبری به مردم اعتماد داشته باشه، خب مشارکت مردم رو برای اداره کشور طلب میکنه. وقتی مردم هم در اداره کشور مشارکت بکنن، خودشون هم دل میسوزونن، میان پای کار، کما اینکه در دوره جنگ این کارو کردن، کما اینکه در دوره اصلاحات هم این کار شد.
درست.
یعنی شما میبینید که همه کشور بسیج شدن، ما به رشد اقتصادی بالا رسیدیم، به وضعیت معیشتی مطلوب داشتیم نزدیک میشدیم یا رسیده بودیم حتی. یعنی الان اگه از هر کی از مردم بپرسی بگی که شما بهترین دوره معیشتی شما کی بوده، میگه مال دوره آقای خاتمی. اینو میتونی بپرسی. حالا اگر رهبری توی این قانون اساسی اختیاراتی به رهبری داده شده، اگر رهبری از همه اختیارات بخوان استفاده بکنن شخصا کشور رو اداره بکنن، خب میشه همین وضعی که الان هست. ولی اگر نه، بخوان که مشارکت مردم رو طلب بکنن و این مردم رو سهیم بکنن در اداره کشور، کشور بهتر اداره میشه. کما اینکه اراده کردن در دوره اصلاحات یه رئیس جمهوری مورد نظر مردم انتخاب شد با رأی بالا، یه مجلسی با رأی بالا توسط مردم انتخاب شد، اونا تونستن هم کشور رو درست اداره بکنن. خب الان شما همینطور که آقای بیادی هم گفتن، ما الان هرچی رئیس جمهور تا حالا داشتیم، به محض اینکه دوره ریاست جمهوریش تموم شده، غیر از خود رهبری که بعدش یعنی تو دوره ریاست جمهوریش به رهبری رسیدن، رهبر شدن، بقیه کسانی که رئیس جمهور شدن،
همه اصلاح طلبا اینقدر براش پرونده درست کردن،
بقیه کسانی که رئیس جمهور شدن همه از گردونه خارج شدن، همه تبدیل شدن به ضد انقلاب، به زعم اینا. خب این کار غلطه. یعنی مشارکت جویی باید وجود داشته باشه، مردم در اداره کشور باید مشارکت بکنن، باید سهم داشته باشن. اگر بتونن سهم داشته باشن، ارادهشون در حاکمیت جاری بشه، خودشون هم پشوانه حاکمیت خواهند بود برای بهسازی امور کشور.
دیدگاهتون رو بفهمید برای این ساده.
ببینم الان انتقادهایی که دارم در مورد ساختاره، دقت میکنید، در مورد دولت ها نمیخوام صحبت بکنم. الان همین چیزی که ایشون در مورد آقای خاتمی که من به ایشون هم ارادت دارم، ایشون هم منو دوست داره، با ایشون هم چلنجی صحبت کردم، برید بپرسید ازش. این علت رفاقت
درستش هم همینه، هر کسی
علت رفاقتمون همین چلنجی بودن کارمون بوده. به من گفت تو خیلی
هر کسی که مسئولیت میپذیره باید پاسخگو باشه. همه کسانی که یعنی از پایین تا بالا، هر کسی که در این کشور مسئولیت داره باید پاسخگو باشه. مردم هم هر کسی باشه میتونن باهاش چلنج کنن.
بهش گفتم که آقای خاتمی، من هم شما رو دوست دارم، آقای ناطق دوست دارم، ولی تو بیرون یه گروهی طرفدار آقای ناطق هم، یه گروهی طرفدار شما هم. این دوتا نمیدونید تضاربشون به چه شکلی در اومده، خصمانه شده، ولی من خبر دارم شما دوتا رفت اومده خانوادگی دارید، پشت سر هم نماز میخونید، با هم بستنی میخورید، فالوده میخورید. تو رو خدا اینو بیاید با همدیگه بشید، این اختلاف بذارید که مردم بذارن کنار. تو حراست ها اونه که طرفدار خاتمی هم میزنن، تو اون ور طرفدار های ناطق رو میزنن. بهشون گفتم که این درسته که 6,000 نفر رو وقت توی مازندران نفس کردن، تو لورستان رو که کنفیکون کردن آدماشون، اما چیز اقتصادی اینا رو میگه من تایید میکنم و خیلی مواهب دیگه ای داشت دولتشون. مثلا مجلس شیشم، مجلسی که باید پاسخگو باشه، باید خودش بیاد جواب بده، میشه اپوزیسیون و تحسن کننده. این کجاش مجلس موفقه؟ اصلا ما اگه کشته هم بشه طرف باید محکم وایسه حرفشو بزنه. رئیس مجلس که مال خودتون بود، آقای کروبی بود دیگه. من البته برایشون، بر مخصوصا برای خانومش خودش احترام قائلم. من اصلا خصمانه صحبت نمی کنم، ایرادارم همه رو قبول دارم، اما میخوام بگم که اینطوری نیست که آقای احمدنژاد رو بذاری توی 80 سال بیاد. نه، اینطوری خبرها نی. ما هر جا که اسم مردم بیاد، شما اسم مردم میبری، هیچ کدوم مردم نیستن. ببینی هر جا یک همین الان هم همینا، زمان آقای روحانی هم تا اسم مردم میاد که به یه نفعی برسن، همه صداشون در میاد. اما الان چای دبش 3,000 میلیارد تومان هم هرچی کسی صداش در میاد، اصلا کسی اقدام میکنه؟ اما خدا نکنه 2,000 به جیب مردم بره، همه صداشو پول پاشی و نم فلان اینو، این حرفا نیست. ببینید ساختار چون غلطه این اتفاقات میافته. آقای احمدنژاد خیلی، من اپوزیسیونش بودم، میدونی شما؟
بله، اول باش بودیم ولی بعد باش مخصوص.
نه، هنوز آقا تنفیذ نکرد بهشون، الان هم باش رفیقم، همونطور که با آقای روحانی رفیقم، با آقای خان. من منتقدم، من خصمانه برخورد نمی کنم، هیچ موقع تخریب نمی کنم. چرا شما الان آقای احمدی تخریب کردی؟ من هیچ موقع تخریب نمی کنم آدمو. شما وقتی میگه عین 80 سال پیش، کجا 80؟ من آمار میارم مثل 80 سال. هنوز این دولت آقای روحانی که خوابون مسکن و چون وزیرش ساخت و ساز داشت خودش، من میدونم باش رفیقم، ساخت و ساز ساخت و خوابون که نکنه ساختمون ارزون بشه، تمام مسکن مهر خوابون. خب بی انصاف تو میرفتی درستش رو درست میکردی. نه من اصلا اعتقاد ندارم به مسکن مهر. الان مگه مسکن جوانان اولی معضل جوانان نیست؟ بگو دولت روحانی مال شما بود، مال اصولگرایی که نبود که. او چی کار کرده تو مسکن؟ تو راهن چی کار کرده؟ من آمار میارم، آمار مال سازمان برنامه بودجه است، مال ما که نیست که. آمار میارم، فقط یه وزارت خونه، راه، راهن، مسکن، فقط یه وزارت خونه. از همون زمان قاجار حساب کنیم یکی بیشتر ساخته احمد زیاد، فقط یه وزارت. تازه آقای روستایی رو نمیخوام بگم، ورزشگاه رو نمیخوام بگم، بیمارستان رو نمیخوام بگم. الان چند تا بیمارستانش آقای روحانی هرچی از چیز مونده بود، آقای احمد نژاد مونده بود، اصلا انجام ندادن، گذاشتن آقای رئیسی داره انجام میده. توجه کرد؟ این خصمانه است دیگه. یعنی چی؟ یعنی دولت اینم اشکال ساختاریه.
درسته آقای بیاتی.
ببین یه تیکران بگم، ببینید ما دولت هامون اگه ساختارون درست باشه، این احزابون درست باشه، اینا باید وقتی ما منافع ملیمون یکی باشه، توجه کردی؟ توجه اون همه به مردم یک پارچه باشه، رئیس جمهور هم میشن این دو چهارصد چهار درصد متر، درستش اینه، چهار درصد متر امدادی. یعنی این میدوه 90 درصد، اون 80، این چوبو میده به اون، میدونن همه در یک خط میدونن. مال ما هر کدوم میان مثلا از بله این انتقاد که میان به عمل نشدن وارده، هر کدوم میخوان میان نظر خودشون رو میخوان. حالا یکی 10% موفق بوده، یکی 15% بوده، یکی 20%. بالاخره ما کار کردیم. حالا این برقا از کجا میاد؟ دولت که فرد که نیست که.
بله
توجه کردید. من انتقادم به آقای شکوری یاد برادر عزیزم اینه، بیا رو ساختار صحبت کنیم، ساختارهای خوب رو بگیم به مردم، بگیم مردم آگاه، این جوانه آگاه بشن. راست میگیشون، حق داره از من این سالم. من میخوای بدونی والا بلا تلا، من شغلم مهندسیه، خب توی سدسازی هم کار میکردم که چیزاشو بهشون گفتم. قبلش هلیکوپتر سازی کار میکردم، بعدش مدیکل هواشناسی بودم، یه مدت هم معاون دانشگاه مالی کشتر بگم آدم شارعشه، همش تخصصی کار کردم. اما کار فرهنگی رو کنار نذاشتم، برای جوان کار میکرد. به زور منو آوردن تو شورا، تو شورا موفق بودیم، شورای دوم بعد از جریانات شما اومدن سر کار. برو از آقای خاتمی بپرس، آقای خاتمی خیلی آدم با انصافیه. دمد احمد نژاد میخوای سوال کنی، برو از آقای خاتمی سوال.
آقای بیاتی، من پیرامون صحبتی که آقای شکوری داشتن یک سوالی داشتم. تلویحا ایشون اشاره داشتن که خب ساختار قدرت فقط دست رهبری است و اینکه این رهبری که حالا عنوان مادام العمری براش به کار بردن. بالاخره الان مجلس خبرگان چه اتفاقی میفته؟ آیا مجلس خبرگان این روندی که باید داشته باشد و دارد ندارد؟ صحبت آقای شکوری راد پیرامون مسئله رهبری و شما قبول دارید؟
من این ساختار غلط برای انتخاب خبرگان هم دارم. مثلا میگم الان ما واقعا این یه نقص ماست، باید اعلام میکنیم آقا ما در پرورش نیروی انسانی در اجتهاد ضعف داشتیم. بگن اعلام میکنم پس انقدر پول نگیره حوزه علمیه، دقت میکنید؟ یعنی ما مثلا میگم ما توی بیرجند یه عالم نداریم. شما که عالم ها رو جا به جا میکنید، یه نفر باید بیاد، یه نفره 11 تا 10 تا 6 تا چند تا استانمون الان یه نفره است. این انتخابات اسمش؟
آیا روند انتخابات من حالا خبرگان و بالاخره بعضی از بزرگان میگن که یک فضای سیاسی نیست، یه فضای معرفت
علمیه دیگه.
بله
ما یعنی اینقدر مشتهد نداریم.
آقا میگن توازن میکنم،
معاون معاون قوه قضاییه رو ردش میکنن نمیذارن بیاد. این اجتهاد داره دیگه. معاونت مهمی آقای مرتضوی رضا مرتضوی.
من حالا با اسامی کاری ندارم.
نه میخوام بگم که ببینید یه نمونه مثال زدم، ببینید فقط سوال کردن که نیست که.
منم با اسامی کاری
ببینید اتفاقا من روی شخص خود رهبری من نمونهش رو سراغ ندارم. حتی آقای مزروعی اینو به من گفت. توجه کردی؟ نمونهشون این اطرافیانم